صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و زندگی هوشع نبی، اقتباس از 28 بخش از تورات مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا در این ساعت از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. دوستان و ایمانداران عزیز و حق‌جویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدای یکتا یعنی پدر آسمانی و خدای محبت میخوام که فرد فرد شما را در آرامی خیش حفظ نموده و تسلی و جانهای شما را شاد کند. در برنامه این ساعت به تورات مقدس روی میآوریم و از فصل سوم کتاب هوشع نبی که بخش 28 از تورات مقدس رو تشکیل می دهد آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که به وسیله روح القدسش در این ساعت با ما سخن گفته و نه فقط ما را تعلیم بدهد، بلکه مدد فرماید که در اطاعت کردن از اوامر مقدس او وفادار بوده و گفتارش را در قلب خود جای داده و مطیع آن شویم. ولی قبل از اینکه آیات این قسمت از کلام خدا رو براتون بخونم، از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از همه دوستان عزیزی که برامون نامه می نویسن، می خوام به نامه آقای عباس موسوی از شهر قم اشاره کنم و پاسخ بدم. این شنونده عزیز ضمن نامه پرمحبت خودش می نویسند: به عنوان شخصی که صاحب عقل و حکمت هست و طالب خدا می باشد، بران هستم که در مذاهب جهان مطالعه و تحقیق کنم و آنچه که از نظر من و مطابق قدرت فهم من قابل قبول باشد را پذیرفته و در ایمان به آن عمر خود را به سر بیاورم. و نظر به این که در کشور ما اجازه رفتن به کلیسا را نمی دهند و امکان تهیه کتاب های مسیحی نیز وجود ندارد، به شما عزیزان و خدمتگزاران خدا روی می آورم تا مرا در راه تحقیق یاری بدهید. اکنون مدتی است که به برنامه های شما گوش می دهم. در طول برنامه هاتون دائما صحبت از آزادی می کنید، آن هم نه آزادی دنیوی بلکه آزادی های ایمان. زیرا با اینکه می دانم مسیحیان در مشکلات و سختی هستند در این مملکت، ولی شما می گید که آنها آزاد هستند و آزادی روحانی به مراتب مهمتر از آزادی دنیوی است. خیلی خوشحال میشم که مقصود خود را از این آزادی های ایمان روشن سازید و آن را از طریق رادیو بیان نمایید تا نه فقط اطمینان از دریافت نامه ام را پیدا کنم، بلکه جوانانی مثل مرا نیز روشن سازید و در ضمن اگر ممکن است مرا از نشریات خود بهره مند کنید. با تقدیم احترام، عباس موسوی. دوست عزیز، اشتیاق و علاقه شما در مورد تحقیق کردن آن هم در مسائل روحانی قابل تحسین است و دعای من این است که وقتی حقیقت را یافتید آن را پذیرا بشید، ولو اینکه برایت گران و سخت باشد. زیرا فراموش نکن که دنیای ما طرفدار حقیقت و راستی نیست و در اجتماعی که گناه و خودخواهی و تعصب و نفس و غرور بیش از هر چیز دیگری روح و روان بشر را قبضه کرده، پاک زیستن و عادل بودن ساده و آسان نخواهد بود. مطلب دیگر این که به خاطر بسپارید که علم و معرفت روحانی به مراتب بالاتر از عقل و حکمت بشریه و چون ما جسمانی هستیم و خدا روحانی، لازم است که از خداوند طلب کنید که حجاب را از افکار شما بردارد تا امور روحانیت را به وسیله روح الهی درک نمایید. و فراموش نکنید که حکمت روحانی به مراتب بالاتر از عقل و فهم بشری است. بنابراین از خداوند بخواه که به تو این بصیرت روحانی را عطا کند. و ما در مورد آزادی هایی که بر اثر ایمان به عیسی مسیح نصیب هر شخص می شود، همانطور که خودتون اشاره فرمودید، در برنامه پیشین ما در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم که مهمترین آزادی که همه انسان ها با نیاز دارند، همانا آزادی از گناه و تعصب و خودخواهی و غرور است. آزادی از زنجیرهای اسارتی که اهریمن در فکر و اراده و زندگی ما نهاده است. ولی به جز آن باید گفت که ایمان ما را قادر می کنه تا از این آزادی ها برخوردار شویم. اول، آزادی از سلطه زمان و مکان، زیرا که ایمان بُعد تازه‌ای از روحانیت و ابدیت به زندگی ما می افزاید. دوم، آزادی از سلطه وقایع، زیرا که ما که ایمان به مسیح زنده می آوریم و وطن آسمانی ما آسمان می شود، دیگر بنده اتفاقات و اوضاع محیط خود نیستیم، زیرا که می توانیم از حکمت تمام نشدنی و فیض بی پایان خدا استفاده کنیم. سوم، آزادی از سلطه کلمات مکتوب، زیرا که ما خود را با کلمات مصون از اشتباه خدا یکی نمی دانیم، بلکه با کلمه مجسم او و اوست سنگ محک ما در زندگی. چهارم، آزادی از سلطه علوم الهی، زیرا که افکار دانشمندان در علوم الهی نسبت به خدا در تغییر است و فرضیهای بشری و دانشمندانه آنان و همچنین ما، هر قدر هم آراسته و زیبا باشد، بازم ناقص می باشد. به زبان دیگر، هر تعبیری که از کلام خدا میشه چه بسا ناقصه. پس ما بایستی آزادی که خداوند به ما عطا می کند به وسیله روح القدسش مطالب رو درک کنیم. پنجم، آزادی از سلطه زود و افراد و سختگیری های خشک اخلاقی که در مذاهب دیگر نیز به شدت به آن اهمیت می دهند و حتی آن را وابسته تمام به نجات ما انسان ها می دانند. ولی ما از آن آزاد می شویم، زیرا که به عقیده ما عمل تنها از روی حقیقت کافی نیست. دقت کنید، عمل تنها از روی حقیقت کافی نیست، بلکه این عمل بایستی با محبت و اراده نیز توأم باشد که بدون این دو، انسان در عمل همانند ماشین خودکار و بی اراده است و در حقیقت خداوند اون رو اونطور خلق نکرده. ششم، آزادی از سلطه وجدانه. خیلی ها هستن که مطابق وجدان زندگی می کنن و معیار پاکیانان وجدانشانه، ولی ما که به عیسی مسیح ایمان می آوریم، آزادی از سلطه وجدان را دریافت می کنیم، زیرا از نظر ما مسیحیان حتی وجدان ما نیز چیز ثابتی نیست و وقتی ثابت نباشد، همیشه خطر اشتباه در آن وجود دارد. بنابراین از یک نظر ما از سلطه وجدان آزاد می شویم، زیرا که به نظر ما وجدان چیز ثابتی نمی باشد و دائما باید آن را از معرفت روز افزون نسبت به خداوند پرورش بدهیم که در این صورت می توان به وجدان تکیه نمود. امیدوارم که به معنی این آزادی های عمیقی که عیسی مسیح به ما عطا کرده پی برده و روی آن تفکر و تعمق کنید. خداوند شما را برکت بده و منتظر نشریات باشید. حالا به فصل سوم از کتاب هوشع نبی که در قرن هشتم قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد توجه میکنیم. در این فصل که سخن از یک واقعی بسیار سخت برای زندگی هوشع میکنه، خداوند یکتا قصد دارد به بندگان خودش نشون میده که چگونه بارها و بارها با اینکه قوم بنی اسرائیل نسبت به او خیانت ورزیدن و بیوفا بودن، باز آغوش پرمهرش را بر روی آنان گشوده و با اینکه لیاقت آن را نداشتند، مهازا باز آنها را محبت نموده و به رحمت خیش فرا خوانده است. عملی که خداوند امروز نیز برای من و شما انجام داده و می‌دهد. بارها و بارها ما عنایات الهی را زیر پا گذاشتیم، بی حرمتی کردیم، کلام خدا را حتی رد کردیم، نسبت به آن بدبین شدیم، اهمیتی به آن ندادیم. با تمام این وجود کتاب مقدس میگوید دوستان، خداوند همانند پدر مهربان است که آغوش خود را گشوده است تا امروز از من و شما انسان گناهکار دعوت کنه که بیاییم به حضورش و خود را از اسارت گناه و بدبختی و جهالتی که بر اثر اعمال گناه‌آلودمون نصیبون میشه نجات بدهد. همانطور که در برنامه‌های گذشته ملاحظه فرمودید، خداوند یکتا به هوشع نبی امر می‌کنه که بره با خانومی که مرتکب عمل زنا شده است، یعنی یک فاحشه، ازدواج کند و او را که از اجتماع و مقام و شخصیت و احترام رد شده و مورد حقارت عموم بود و جز بدبختی و مرگ و ناامیدی چیزی دیگری در انتظارش نبود، رو به خانه بیاورد و با ازدواج کردن به او را در آغوش خود و در حمایت خیش درآورده و به او منزل و مقام و شخصیت ببخشد. هوشع نبی چون این پیام را از خدا دریافت کرد، بالاجبار آن را انجام می دهد. مردم آن را یک عملی نادرست می خواندند که چرا مرد خدایی مثل هوشع که صاحب احترام و عزت است، پاک و مقدس است، میره چنین زنی فاحشه و بی‌عفت و رسوای جماعت را به همسری خود برمی‌گزیند. البته برای هوشع انجام این عمل آسان نبود، ولی خدا به او دو دلیل می‌دهد که چرا بایستی این کار را بکنه. به او می‌فرماید که تو این کار را بکن زیرا که قوم بنی اسرائیل یا هموطنانت، همشریهایت از خداوند برگشتند و دوم سخت زناکار شدند. قوم یعنی قوم بنی اسرائیل نسبت به خدا زناکار شدند که در فصل اول این موضوع برای ما بیان گردیده. خدا از تجربیات زندگی و هوشع برای تشریح و بیان پیامی که میخواد به قوم بنی اسرائیل بده استفاده میکنه و اسرائیل رو با همسر هوشع در این مثل مقایسه میکند که چگونه آنها عنایات و لطف خدا را پایمال میکنن، همونطوری که زن هوشع عنایات و لطف و کرم هوشع و مردانگی او رو و بزرگی و سخاوت او رو پایمال میکند و نمک نشناس میشه. زن هوشع که نامش جومر بود، پس از مدتی که در منزل هوشع زندگی میکرد و صاحب سه فرزند میشه، یواش یواش هوای گذشته خود رو میکنه و دوباره در پی معشوقه های گذشته خود میره و در حقیقت نه فقط به هوشع خیانت میکنه، بلکه خانه و زندگی رو نیز ترک میکنه و محبت و لطف هوشع را به فراموشی میسپارد. او در پی فساد و گناهان گذشته میره، در پی زندگی گناه‌آلود خودش برمیگرده. حالا آنچه که در فکرش بود آشکار میشه. او به هوشع خیانت میورزد. ذات او هنوز در گناه بود و عوض نشده بود. پس از مدتی همسرش که زیبایی خود را کم کم از دست میداد، در خدمت گروهی فاسد در میاد و در حقیقت برده آن گروه میشه. حالا در فصل سوم خداوند دوباره به هوشع ظاهر میشه و امر میکنه که بره و این زن فاسد رو که به او حتی خیانت کرده و قدر محبتاش رو ندانسته دوباره به منزل بیاورد. از نظر غیرت مردانگی و آداب و رسوم اجتماعی آن زمان این امر بسیار سخت و مشکل بود. چه بسا هوشع نبی نه فقط به غیرت مردانگیش لطمه وارد میکرد، بلکه به خاطر اینکه خدا به او امر کرده که این کار را بکنه دل شکسته میشه و حتی از خدا هم گله کرده بود که خدایا چرا این دستور رو به من میدهید. ولی با تمام این وجود متوجه میشویم که او از خدا اطاعت میکند. چرا؟ جواب در همون آیه اول است که خداوند علت را بیان میدارد. زیرا می خواهد نشون بده که قوم بنی اسرائیل در برابر الطاف و عنایات او چه اعمال زشتی رو انجام دادن. و از همه مهمتر، هوشه دقیقاً متوجه حس خدا نسبت به قوم خودش می شد. می تونست احساسات خدا را نسبت به عکس العمل و نحوه رفتار و زندگی اسرائیلی ها را درک کنه، زیرا خدا از زندگی که او داشت به عنوان مثل و نمونه استفاده می کند. حالا اجازه می خواهم که آیات را براتون بخونم. نظر به این که فصل سوم فقط شامل 5 آیه است، ابتدا آیات رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیه به آیه رو برز شریفتون میرسونم. به کلام خدا گوش دهید. میفرماید: و خداوند مرا گفت برو بار دیگر زنی را که محبوبه شوهر خود و زانیه میباشد دوست بدار، چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست میدارد، با آنکه ایشان به خدایان غیر و یا به بت‌ها مایل می باشن و قرص‌های کشمش را دوست می دارن. دقت کنید دوستان، این آیه بسیار مهمه، زیرا دلیل انجام این کار و هدفی که خدا از این امر دارد رو برامون آشکار می کنه. می فرماید خداوند به هوشع نبی میگه برو و زن خود را که زانیه می باشد یا به تو خیانت کرده او را مجدداً به خانه‌ت بیاور و او را دوست بدار. تا چه حدی؟ تا چه اندازه رو باعث محبت کنی، دوست بداری؟ میگه همونطوری که به همان اندازه‌ای که من بنی اسرائیل رو دوست دارم، به زبان دیگر او را با تمام وجود دوست بدار. او را دوست بدار چنان که خداوند بنی اسرائیل رو دوست می‌دارد، با آنکه اسرائیلی ها نیز به خدایان غیر یا به بت‌ها مایل می‌باشند. آیه 2 میگوید پس او را برای خود به 15 مثقال نقره و 1 هومر و نصف هومر جو خریدم و او را گفتم برای من روزهای بسیار توقف خواهی نمود و زنا مکن و از آن مرد دیگر نباش و من نیز از آن تو خواهم بود، زیرا که بنی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی و بدون تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند و بعد از آن بنی اسرائیل به سوی خداوند بازگشت نموده خدای خیش و پادشاه خود داوود را خواهند طلبید و در ایام باز پسین به سوی خداوند و احسان او با ترس خواهند آمد. در این آیه خداوند موضوع رو خیلی روشن برای هوشه آشکار میکنه. در آیه اول متوجه شدن که خدا امر میکنه هوشه بره و زن خود رو که دوست میداشت مجدداً به منزل بیاوره و او را به عنوان همسرش بپذیرد و او را محبت کند. همچنین متوجه میشیم که هوشه با اینکه همسرش به او خیانت ورزیده بود، هنوز مهر همسرش در قلبش بود، ولی همسرش دل به مرد دیگری داده بود و یا به مردهای دیگه دل داده بود و انگار آن مرد او را پس از سوء استفاده جسمی رها کرده بوده و حالا زنش به عنوان برده در بازارهای شهر برای فروش در معرض عام گذاشته شده بود. ببینید چرا خداوند این امر را به هوشه میداد؟ خیلی موضوع است مهم. چرا خدا میگه برو و با زنی که دوست داشتی ولی بهت خیانت کرده و با مردهای دیگه رفته مجددا متحد بشو و او را دوست بدار؟ دلیلش اینه که خدا از زندگی نبی داره با بنی اسرائیل سخن میگوید و پیام هوشه همین است که ای بنی اسرائیل، شما زانی روحانی هستید، یعنی نسبت به خدا زنا کردید. زنا به معنی بیوفایی و خیانت در پیمان. همانطوری که می دانید قوم بنی اسرائیل با خداوند پیمان بسته بودن که همیشه او را بپرستن و هیچ وقت از خدای یکتا جدا نشن. ولی الان چه شده؟ آنها بارها و بارها خدا را ترک کردن و در زمان هوشه به بت پرستی آن هم به تمام معنا روی آورده بودن و این بت پرستی از نظر خدا بیوفایی کامل قوم را نسبت به او می رسانید. برای همونه که آن را قوم زناکار می خواند. همونطور که هوشه این زن را از بدبختی و رسوایی و آوارگی و فساد و ناامیدی و حتی مرگ نجات داد و با مهر تمام به او عشق ورزید، به همان نحو کتاب مقدس نشون میده که خدا بارها و بارها قوم بنی اسرائیل رو که اسیر و آواره و غلام و بدبخت و ناامید و با مرگ رو بودن رو فرا میخوانه، محبت میکنه و به آنها منزل و زندگی و راحتی و آسایش و شخصیت و نعمات بسیار میبخشه. آنچه که خدا در برابر تمام الطافش از آنان انتظار داشت اطاعت از شریعت آسمانی بود، اطاعت از ده فرمان بود. ولی حالا همه فرامین را پشت پا زده به بت پرستی روی آورده بودند، آن هم به تمام معنا. هوشه به قوم میگوید شما مثل این زن فاحشه هستید، مثل این زن خائن هستید که دارید به خدا خیانت میکنید. دوست عزیز، شنیدن این حرف و این کلمات آن هم از دهان نبی خدا برای هموطنانش بسیار گران و سخت بود. ولی او وظیفه داشت حقیقت را بیان کنه و من و شما باید از این پیام درس مهمی یاد بگیریم. برای همین است که کلام خداوند آن را برای ما نوشته. فقط مختص قوم یهود نبوده، بلکه برای من و شما و برای همه انسان ها در طی قرون و اعصار مختلف. و من و شما نیز اگر صادق باشیم و به قلب خود نگاه کنیم و منصفانه قضاوت کنیم، متوجه می شویم که به خدا بی وفایی کرده ایم. خداوند بارها محبت خود را به ما آشکار کرده، به ما خانه و خانواده داده، سلامتی بخشیده، هر روز ما را محبت کرده، هر روز لطفش و شامل حال خودمون کرده، مهر و محبت تازهی دریافت کردیم. کتاب مقدس میگوید که خدا محبت خود را به ما ثابت میکنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. اگر وقتی گناهکار بودیم خدا اینقدر ما را محبت کرده تا ما را به وسیله فداکاری و جانبازی عیسی مسیح نجات بدهد و کفاره گناهان ما را بپردازد، پس چقدر بیشتر امروز که به او ایمان داریم، امروز که به او عشق می‌ورزیم، ما را از فیض خودش بهره‌مند می‌کنه. با تمام این وجود گاه‌گاهی قلبمون به سوی هوس‌های فانی این دنیا میره و به جای اینکه به خالق خودمون توجه کنیم، چشم به خالق خودمون داشته باشیم، به هوس‌های فانی که چشمان دنیویمون در پیان است روی می‌آوریم. هیچ می‌دانید که این قد نشناسی و این بی‌وفایی زنای روحانی محسوب میشه و من و تو نیز نسبت به عهد و پیمانی که با خدا بسته این بی‌وفایی کردیم. دوست عزیز، تا دیر نشده است بهتره با هم به سوی خدا بازگشت کنیم و با خداوند مهربانمون عهد ببندیم که از امروز دیگر دائما به او چشم دوخته و به او خیانت نخواهیم کرد. و از او طلب کنیم که به ما قدرت عطا کنه، روح قدوس خودشو به ما نازل سازه تا در قوت روح در برابر هوس‌های فانی مقاومت کنیم. خداوند میگوید که زمان که اسرائیل برگردن من آنها را برکت میدهم و خدای آنها خواهم بود. یعنی چه؟ یعنی دوباره باران رحمت و کرم و حمایت خودم را بر آنها نازل خواهم کرد. و دوست عزیز، امروز اگر من و شما نیز دوباره توبه کنیم و صمیمانه نسبت به اعمال گذشتمون پشیمان بشیم، به حضور خالق خود بیاییم، خداوند ما را میبخشه و ما را پاک میکند. عرض کنم از آیه 5 وعده است که خداوند به قوم بنی اسرائیل میداد ولی هنوز عملی نشده است. چرا؟ زیرا میفرماید و در ایام بازپسین یا در ایام آخر قوم دوباره به سوی خداوند ولی با ترس خواهند آمد. مقصود از ترس همون احترام و عزت است و همونطوری که می‌دانیم هنوز قوم یهود با ترس به سوی خدا مراجعه نکردن و ما می‌دانیم که روزی اینطور خواهد شد. خدا را شکر. ولی در آیات اولیه فصل 4 هوشع نبی دنباله همین مطلب را داره ادامه میده و حیرانه که چرا بنی اسرائیل عاقلانه فکر نمی‌کنن، چرا متوجه این همه شرارت خود نیستن و چرا گفته های خدا را فراموش کردند که فرموده است اگر بت پرستی کنند، اگر خدای خود را ترک کنند نابود خواهند شد و خدا آنها را ترک میکنه و مملکتشون رو از بین میبره. آنها سالهای سال به وسیله داوران و بدون پادشاه عمر خود را به سر آورده بودند. چرا؟ چون خدا از آنها حمایت کرده بود، ولی حالا انگار همه چیز را به فراموشی سپرده بودند. هوشع نبی حیران است که چرا آنها به خدای خود، خدایی که با آنها حیات داده، خدایی که با آنها آبرو حیثیت داده، خدایی که آنها را از مصر آزاد کرده است، خیانت میکنن، بیوفایی میکنن. همونطور که امروز منجی ما نیز حیران است که چرا ما نسبت به خالق خودمون خیانت میکنیم. به آیات اولیه فصل 4 گوش کنید. تا آنجا که فرصت است آیات را براتون میخونم. میگوید ای بنی اسرائیل کلام خداوند را بشنوید. ای بنی اسرائیل کلام خداوند را بشنوید، زیرا خداوند را با ساکنان زمین محاکمه است. چون که نه راستی و نه رفاقت و نه معرفت خدا و نه رحمت خدا در زمین می باشد. دقت کنید دوست عزیز چه می گوید؟ می گوید خداوند با با ساکنان زمین محاکمه ایست، چون که در زمین نه راستی، نه رأفت و نه معرفت خدا می باشد. دوست من، این حقیقتی است که نه فقط در زمان هوشع نبی در اسرائیل صدق میکرد، بلکه امروز نیز در زمان ما در کشورمان و در تمام سرزمین‌های دنیا صدق میکند. میفرماید در سرزمین یا مملکتی که بندگانش به خدا یکتا معتقد بودند، از این سه چیز خبری نیست. رحمت الهی وجود نداره، از حقیقت و راستی و انصاف خبری نیست و از حکمت و معرفت الهی انگار بویی نمیاد. مقصود هوشع نبی اینه که من حیرانم شما که قوم خدا پرست و صاحب کتاب هستید، چرا بویی از خدا پرستی نبرده اید؟ چرا ترس خدا در شما نیست؟ چرا شما که ادعا می کنید خدا پرست هستید ولی هیچ حرف درست و زندگی درستی در شما پیدا نمیشه؟ چرا انصاف را که خداوند از شما انتظار دارد اجرا نمی کنید؟ چرا رو راست نیستی؟ چرا رحم ندارید؟ چطور میشه خودتون رو قوم و بندگان خدا بدانید وقتی که نه راستی دارید، نه رأفت هست و نه معرفت خدا در شما آشکار نیست؟ در عوض در آیه 2 میگه شما به جای اینکه در عمل نشان بده که خدا پرست هستید، شما لعنت و دروغ و قتل و دزدی و زناکاری و ظلم میکنید و خونریزی به خونریزی ملحق میشود. میفرماید حالا که فقط دروغ و قتل و لعنت و دزدی و خیانت و ظلم و خونریزی و طمع دارید، خداوند هم اجازه میده که بلاها نصیبتون بشه و حتی زمین شما به لعنت و نفرین از بین بره. به طوری که میگوید پس زمین شما ماتم کند و همه ساکنانش با حیوانات صحرا و مرغان هوا کاهیده میشوند، یا بلا نصیبتون میشه زیرا رحمت و راستی و معرفت خدا را پایمال کردید. دوست من، بلای خدا نصیب هر شخصی است که رحمت و راستی و معرفت خدا را رد میکند. این حقیقتی است انکار نکردنی. وگر امروز شما خود را بنده خدا میدانید و خود را خدا پرست و خدا دوست میدانید، دوست عزیز، خداوند نیز همین سؤال را از شما میکند که آیا در عمل آن را آشکار میکنی؟ آیا رأفت و رحمت و کثرت و انصاف و دوستی و راستی در زندگیتون آشکاره؟ خدا کند، چون اگر صفات و سیرت خدا را در زندگی روزمرتون آشکار نکنید، اگر بگید خدا پرست هستید، خود را گول زده اید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.